ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت بشید. ارتش سوریه مواضع شورشیان را در حلب و دمشق گلوله باران کرد. مشاور میرحسین موسوی از سران مخالفان دولت میگوید بحران انتخابات سال 88 در ایران فروکش نکرده است. و نخست وزیر اسرائیل میگوید رهبران ایران تحت تأثیر تعصبی باور نکردنی قرار دارند. در کنار شما هستیم با مروری بر آخرین خبرها و البته در امتداد خبرها برنامه دیدگاه ها رو خواهید چنید، تکرار این برنامه رو. به گزارش خبرگزاری ها درگیری ارتش سوریه و شورشیان در بخش هایی از حلب و دمشق دیشب و بامداد یکشنبه ادامه داشت و ارتش مواضع شورشیان را در محله هایی با سلاح های سنگین گلوله باران کرد. به گفته مخالفان بشار اسد دست کم 15 نفر در درگیری ها کشته شدند. افسر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه روز شنبه پس از دیدار با بشار اسد در دمشق بحران سوریه را تهدیدی برای صلح جهانی خواند. اسوی محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران حضور اعضای نیروی قدس سپاه در سوریه را تایید کرده و افزوده است که این افراد به عنوان مشاور نظامی کار می کنند. او به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است که مداخله نظامی ایران برای کمک به سوریه در صورت حمله خارجی به این کشور بستگی به شرایط دارد و برآورد سپاه این نیست که ارتش سوریه و 50,000 نیروی مردمی جیش الشعبی می توانند امنیت این کشور را حفظ کنند و بخش قابل توجهی از جامعه لبنان هم از بشار اسد حمایت می کنند. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران همچنین گفته است که اسرائیل موفق نخواهد شد آمریکا را ترغیب به اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران کند، چون آمریکا آسیب پذیری بالایی دارد و پایگاه های آن در تیررس توان موشکی سپاه است. سازمان ملل متحد اعلام کرده است که اغلب ساکنان اردوگاه اشرف در عراق به اردوگاه جدید انتقال یافتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مارتین کوبلر، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در عراق، در بیانیه‌ای گفته است که روز یکشنبه 680 نفر دیگر از ساکنان اردوگاه اشرف به اردوگاه آزادی در نزدیکی بغداد منتقل شدند و 3280 نفر کل ساکنان اردوگاه اکنون تنها گروه کوچکی برای انجام کارهای بستن آن باقی ماندند. اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران از زمان جنگ ایران و عراق در اردوگاه اشرف مستقر شده بودند. نماینده سازمان ملل متحد در عراق در بیانیه‌اش از جامعه بین‌المللی خواسته است تا اقدامات برای دادن پناهندگی به ساکنان این اردوگاه را تسریع کند. دیوان عدالت اداری جمهوری اسلامی ایران میگوید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی حکم ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی را لغو کردند. در یکبر بختیاری، مسئول روابط عمومی دیوان عدالت اداری به خبرگزاری مهر گفته است که لغو این حکم به طور رسمی به این دیوان اطلاع داده شده است. بنیاد 15 خرداد در ایران مبلغ جایزه قتل سلمان رشدی نویسنده بریتانیایی را 500,000 دلار دیگر افزایش داد و به 3,300,000 دلار رساند. علیرضا بهشتی شیرازی مشاور میرحسین موسوی از سران مخالفان دولت در یادداشتی از درون زندان که روز شنبه در وبسایت کلمه منتشر شد از رهبران جمهوری اسلامی ایران خواست دست از لجبازی بردارند و امور را به مسیر درست آن بازگردانند. آقای بهشتی شیرازی در این یادداشت خاطرنشان کرده است که دیگر نیروهای کارآمد و زبده با نظام همکاری نمی کنند. و در خبری دیگر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز شنبه در اظهار نظری جدید مدعی شد که رهبران ایران تحت تأثیر یک فناتیزم و یا تعصب باور نکردنی قرار دارند. با این خبر به پایان این بخش خبری میرسیم، اما همچنان با شما هستیم با برنامه دیدگاه ها. سوال روز ما هم در خصوص انتشار فیلم توهین‌آمیز نسبت به پیامبر اسلام. شما میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید با 20420221122112. سوال ما اینه که آیا انتشار این فیلم بر اساس اصل آزادی بیان توجیه پذیره یا نه. منتظر دریافت نظرات شما هستیم، اما در اینجا با هم بشنویم تکرار برنامه دیدگاه ها رو.
دیدگاه ها عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. با شکایت سازمان بازرسی کل کشور از معاون اول رئیس جمهور ایران در هفته گذشته، بگومگو در درون جناح حاکم اصولگرا تشدید شد. آغاز این فصل تازه از حملات متقابل درون جناحی به زمانی باز می‌گردد که مصطفی پور محمدی، وزیر سابق و رئیس فعلی سازمان بازرسی کشور اعلام کرد پرونده محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد در ارتباط با اتهام فساد مالی برای رعایت مصالحی در مراحل بازرسی نهایی در قوه قضایی متوقف شده. در پی این گفته، محمد رضا رحیمی مصطفی پور محمدی را متهم به آن کرد که در دورانی که وزیر کشور بوده میلیاردها تومان پول وزارت کشور را خارج کرده و باز نگردانده. مصطفی پور محمدی در پاسخ به این اتهام گفته بود در دوران وزارتش 31 میلیارد تومان وام در اختیار کارمندان وزارت کشور گذاشته. به دنبال این واکنش، روزنامه ایران روزنامه دولت روز سه‌شنبه از مرگ فردی به نام مسعود میم خبر داد که بنابر گزارش این روزنامه مشاور مصطفی پور محمدی بوده. همین روزنامه روز پنجشنبه افزود نام فرد یاد شده مسعود میم در دادگاه اختلاس 3000 میلیارد تومانی فاش شده، یعنی همان پرونده فساد مالی که بزرگترین اختلاس در تاریخ ایران نامیده شده و منشأ آن همکاری مسئولان دولت با تعدادی سرمایه گذار صاحب نفوذ برای گرفتن وام‌های کلان بانکی است. حالا سازمان بازرسی کل کشور به ریاست مصطفی پور محمدی با صدور اطلاعیه‌ای گزارش روزنامه ایران را سرتاپا دروغ خوانده. سازمان بازرسی کل کشور که خبر از شکایت از روزنامه ایران و معاون اول رئیس جمهور داده، در آن بخش از اطلاعیه خود که مربوط به گزارش روزنامه دولت درباره درگذشت مشاور مصطفی پور محمدی است، پرسیده چرا مرگ یک جانباز را در حالی از ابهام و تردید قرار داده. اطلاعیه سپس دلیل این امر را رو شدن پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی دانسته. پیش از این هم در برگ دیگری از بگومگوهای درونی اصولگرایان، گفته‌های تلویزیونی محمود احمدی نژاد درباره ادامه دولتش در آینده با واکنش‌های محافل و چهره‌های رقیب اصولگرا و محافظه‌کار روبرو شده بود، از جمله با واکنش محمد رضا مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان که گفت دولت نباید فکر کند که در دور بعدی نامزدش رأی خواهد آورد. حتی انعکاس این نوشته در سایت بازتاب امروز که خانواده حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان و نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در این روزنامه در آمریکا به سر می‌برند، در برخی محافل مطبوعاتی و سیاسی مرتبط با اختلافات درون جناحی تلقی شده است. در برنامه این هفته دیدگاه ها با سه میهمان به ریشه یابی اختلافات میان جناح راست جمهوری اسلامی ایران نشستیم. با علی مزروی نماینده پیشین مجلس ششم در بلژیک، مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در بن و مرتضی کاظمیان فعال و تحلیلگر سیاسی از طیف ملی مذهبی در پاریس. آقای علی مزروی، اول به این پرسش پاسخ بدین لطفاً که آیا به نظر شما واکنش سایت بازتاب امروز به روزنامه کیهان هم انعکاسی از اختلافات درون جناح راست و اصولگرایان یا نه؟
یه کمی من تردید دارم که اونا رو بشه توی یه جناح قرار داد، برای اینکه کسونی که سایت بازتاب رو اداره میکنن به هر حال یک فاصله های روشنی رو با جناح راست میشه گفت دارن و فکر میکنم که این بیشتر یک نوع عمل و عکس‌العملیست که این دو طرف نسبت به هم نشون دادن و خیلی نمیشه اینو به عنوان یه شکاف درون جناحی ازش یاد کرد. طبیعی هست که دوستان سایت بازتاب یک نگرش آزادتر و بازتری دارن. خب کیهان که هیچ نگرش آزاد و بازی رو تحمل نمیکنه عکس‌العمل نشون داده بهشون، ولی این رو به نظر نمیشه حالا تعمیم داد به کل جناح راست.
آقای مهدی مهدوی آزاد، مورد رد و بدل شدن اتهامات متقابل میان محمد رضا رحیمی معاون رئیس جمهور و مصطفی پور محمدی وزیر سابق کشور چی؟ آیا اون رو میشه در چارچوب اختلافات داخلی میان جران راست ارزیابی کرد؟ حتما میشه نه؟
دقیقا همینطوره. ضمن تایید فرمایشات آقای مزرعی که فاصله میان فؤاد صادقی در سایت واتساپ به شدت زیاده با فاصله حسین شریعت مداری، اما اختلافاتی که بین محمد رضا رحیمی و پور محمدی، اختلافات لفظی که این روزها وجود داره رو من میخوام در یک پازل بزرگتری ببینم و اون هم نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری است. همه کارشناسا تایید میکنن که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری همواره این تیپ از اتهام زنی ها بین جناح‌های مختلف، گروه‌های مختلف وجود داشته. البته اصلاح طلبان یک زمانی اندک اخلاق مدارتر بودند، اما همیشه وجود داشته. الان سه طیف مختلف وارد این بازی اختلاف در واقع اتهام افکنی شدند. نخست اتهاماتی است که متوجه طیف دولت هست، یعنی از مثلث دولت آقای رحیمی، بقایی و اسفندیار رحم مشایی رو گرفته که در پرونده‌های مثل اختلاس در بیمه یا اختلاس 3000 میلیارد تومانی یا اختلاس شرکت سمگا اینها رو متهم می‌کنند، تا آقای فقیر رئیس سابق سازمان بهزیستی، تا رؤسای سابق تربیت بدنی استان تهران و قسل هازا که بسیار اسامی که بگیم. طیف دیگری از داخل دولت قوه قضاییه رو متهم میکنند که آقای جواد لاریجانی این روزها در رأسش قرار داره. آقای پور محمدی با حرفایی که آقای رحیمی زد ناگهان به سر برگشت در مورد این اختلاس 21 میلیاردی در وزارت کشور، و حتی مثلا آقای محسنی اژه‌ای در ماجرای فرار آقای خاوری از ایران هم مقصر شناخته شده. و نهایتا طیف سومی که مورد افشاگری قرار میگیره طیف اصولگرایان منتقد دولت هستند، از احمد توکلی گرفته تا علی لاریجانی، محمد رضا باهنر، آقای ناطق نوری که از مدت‌ها پیش بود، تعدادی از نمایندگان مجلس از مصباحی مقدم تا علی‌الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و شهردارهای مختلف. هر سه این طیف در داخل بدنه اصولگرایان هستند. به گمان من هیچ کدام از این سه طیف داعیه مبارزه با فساد یا عدالت اجتماعی ندارند، بلکه یک رقابت خیلی جدی برای تصاحب قدرت دارند و سعی می‌کنند با پرونده‌هایی که علیه هم رو خواهند کرد دست پیش رو بگیرند.
آقای مرتضی کاظمیان، ویژگی این منازعات داخلی درون اصولگرایان و جناح راست که آقای مهدوی آزاد بهش اشاره کردن به نظر شما چیه؟
من در ادامه توضیحات دوستان مایلم از زاویه متفاوتی نگاه کنم، و اون اینکه به هر حال اونچه که در جریان هست منازعه باندهای قدرت جمهوری اسلامی است برای تصاحب قدرت و ثروت بیشتر، و البته برخورداری از ویژگی‌های دولت رانتی در ایران، یعنی با توجه به اینکه ماهیت دولت در ایران بافتاب دهنده یک دولت رانتی، یعنی متکی به درآمدهای نجومی نفت و گاز هستش و نه برخوردار از مالیات جامعه مدنی و تولید ملی، و همینطور یه دولت ایدئولوژیک، طبیعتاً باندهایی که مستقرن در ساخت قدرت جمهوری اسلامی تلاش می‌کنن تا حد امکان حوزه‌های بیشتری رو به تصاحب خودشون در بیارن، و این مقدور نیست مگر اینکه رقبا رو به حاشیه برونن. در حال حاضر با آرایشی که نیروی سیاسی دارن، دست بالا در اختیار رهبر جمهوری اسلامی و یک جریان امنیتی نظامی رانتی هستش در حاکمیت. بقیه جریان هایی که حضور دارن در ساخت قدرت به نسبت های مختلف تلاش میکنن که برخوردار شن از این ویژگی و امکاناتی که دولت رانتی در اختیارشون قرار میده. با چشماندازی که وجود داره برای انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و البته با خیزی که برداشت آقای پور محمدی به عنوان کسی که ظاهرا با نقدهای تندی که متوجه دولت احمدی نژاد میکنه مایل هست خودش رو به عنوان یک نامزد برای انتخابات آتی معرفی کنه، یا دسته دیگری آقای محسن رضایی به عنوان یک کسی که همیشه به عنوان یکی از گزینه‌های انتخابات ریاست جمهوری مطرح بوده، این کاملا مشخصه که جریان‌های رقیب تلاش می‌کنن که با رو کردن پرونده‌های جدید علیه باندهای مقابل به نوعی برای خودشون اعتبار اجتماعی ایجاد کنن یا بدنه اجتماعی حامی حاکمیت رو به نفع خودشون تهیج کنن. در سویی که رئیس قوه مجریه یعنی آقای احمدی نژاد قرار داره، طبیعتاً باند ایشون یعنی آقای مشایی، آقای رحیمی، بقای اونها هم تلاش میکنن با استفاده از پتانسیل هایی که در اختیار دارن، به ویژه اسناد و مدارکی که در وزارت اطلاعات وجود داره و امکاناتی که این قوه در اختیارشون قرار داده، تا حد امکان رقبا رو باز به حاشیه ببرن و این امکان غریبی رو که در اختیار دارن، یعنی قوه مجریه، به آسانی به دست رقبا ندن و واگذار نکنن. اجمالا عرض کنم که ماهیت منازعه بر سر تصاحب هرچه بیشتر امکانات قدرت هست، قدرتی که در دولت رانتی متمرکز شده متاسفانه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای مزروی، آقای کاظمیان الان اشاره کردن به رقابت‌های پیش انتخاباتی، انتخابات 24 خرداد 1392. روی همین موضوع متمرکز کنیم، بپردازیم به تحلیل واکنش‌هایی از نوع محمد رضا مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان به گفته‌های محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در گفتگوی تلویزیونیش درباره ادامه دولت در دور آتی گویا در متن اختلافات درونی جناح راست.
ببینید اصلا ظهور و بروز این اختلاف ها برمیگرده به وقایع بعد از انتخابات سال 88 و ورود جناح حاکم به انتخابات مجلس نهم. دلیل اصلیش هم که یه چنین اختلافاتی به وجود اومده و عوض گرفته ناکارآمدی مفردی است که دولت احمدی نژاد تو اداره کشور به وجود آورده. میدونید که بیشترین درآمد نفتی رو دولت احمدی نژاد در سالهای گذشته داشته نسبت به همه دولت‌های بعد از انقلاب و قبل از انقلاب، اما به لحاظ عملکردی که در کشور داشته دلارهای نفتی رو به هرز داده. این باعث شده که در درون جناح حاکم یه عده‌ای به این فکر بیفتن که خودشون رو از دولت جدا کنن. حالا اون بحث جریان انحرافی و نمیدونم این مسائل هم کمک کرده. این بود که ما در انتخابات گذشته شاهد بودیم که جناح حاکم تقریبا سپاره شد و یه عده در قالب جبهه پایداری ظاهر شدن، یک عده جبهه متحد اصولگرایان و یه عده هم جبهه دولت بودن، که البته جبهه متحد اصولگرایان تقریبا در انتخابات مجلس نهم تونست سبقت بگیره از بقیه. الان همین صفبندی برای انتخابات ریاست جمهوری داره شکل میگیره و آقای مهدوی کنی هم نگران یه چنین وضعیتی بوده و برگشته به این که خب دولت احمدی نژاد بایستی به مسائل پایه‌ای مردم مثل مسائل اقتصادی و معیشتی چیز کنه و اون احسار امیدواری کرده که نیروهایی که توی جناح راست هستن اینها با هم در انتخابات بتونن متحد بشن و یک نامزد معرفی کنن، که البته من بعید میدونم یه چنین کاسبه‌ای تحقق پیدا کنه، همونطور که در انتخابات مجلس نهم هم اینها نتونستن با هم دیگه یکی بشن. ضمن این که اگر فضا مثل امروز باشه و اصلاح طلبان به هیچ شکلی نتونن در انتخابات شرکت کنن، مثل مجلس نهم اونجا اونها احتیاج دارن که یک رقابت سوری هم در انتخابات داشته باشن و بنابراین نیاز دارن که این رقابت درون جناحی رو حفظ کنن که نشون بدن انتخابات به صورت رقابتی برگزار میشه.
آقای مهدوی آزاد، آقای مزروی الان اشاره کردن به این که به نظرشون این اختلافات درونی که بروز پیدا کرده لازمه برای اون برنامه‌ای که اصولگراها در پیش دارن. آقای کاظمیان اشاره کردن به نقش رهبر جمهوری اسلامی ایران. رهبر جمهوری اسلامی ایران به نظر شما فعلا در مدیریت کردن این اختلاف نظرهای درونی میان اصولگرایان یا میان اصولگرایان و محافظه‌کاران پرهیز کرده که شاهد افزایش اون هستیم، یا به رغم دخالت او بر دامنه این اختلافات افزوده شده، یا اینکه اصلا مهار اختلافات در برنامه کار نیست؟
ببینید پیش از اون در یک جمله بگم، دو دیدگاه همواره در مورد اختلافات بین اصولگرایان افراطی و حتی طیف اصولگرایان معتدل وجود داشته. یک دیدگاه، دیدگاه دایجان ناپلئونی بوده که من اسمش رو میذارم دایجان ناپلئونی، دیدگاهی که این رو جنگ زرگری میدونه، و دیدگاه دوم دیدگاهی است که آقای کاظمیان هم فرمودن، آقای مزروی هم گفتن، به نوعی ناشی از کسب منافع بیشتر، هرچه بیشتر منافع قدرت، ثروت و منافع امنیتی است، قدرت‌ها و ابزارهای امنیتی است و این درگیری بسیار جدی است. من معتقد و قائل به دیدگاه دوم هستم. آیت الله خامنه‌ای طبیعتاً دست بالا رو در این منازعه داره. من معتقدم آیت الله خامنه‌ای و تیم نزدیک به ایشون و کسانی که فرمانبر ایشون هستن، یعنی آیت الله لاریجانی مثلا در قوه قضاییه، فرمانده سپاه پاسداران، بخشی از اطلاعات نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات که الان به تصاحب ایشون در اومده آقای مصلحی، اینها سعی میکنند بحران رو در میان اصولگرایان مدیریت کنند با چند هدف اصلی. هدف اصلی و اولیه آیت الله خامنه این هست که با توجه به هزینه هنگفت و سرسام‌آوری که برای بقای دولت احمدی نژاد داده و به قتل هموطنانمون انجامید، این دولت، یعنی دولت آقای احمدی نژاد، تا پایان کار بتونه به بقای خودش ادامه بده. به شما اطمینان میدم اگر یک روز حمایت واقعی آیت الله خامنه ای برداشته بشه، همین مجلسی که حتی الان از نظارت بر دولت قاصر هست و زورش نمیرسه، همین مجلس ظرف یک روز آقای احمدی نژاد رو استیضاح خواهد کرد و به پایین خواهد کشید و همین قوه قضاییشون رو به زندان خواهد انداخت. این نقش اول آیت الله خامنه ای است. نقش دوم آیت الله خامنه ای این هست که نوعی رقابت تصنعی ایجاد کنه بین اصولگرایان، با هدف اینکه هم یه جمعی از انتخابات آزاد داشته باشیم و هم اینکه انتخابات دوباره دو قطبی نشه، دوباره شاهد برخوردهای مردمی نشیم، هزینه های حاکمیت بالا نره و نهایتا یک فردی از طیف در واقع آیت الله خامنه ای که من معتقدم یک فرد مشترک خواهد بود بین طیف سردار عزیز جعفری و طیف آقای مجتبی خامنه ای به قدرت برسه و ریاست جمهوری بعدی رو به عهده بگیره. با این سه هدف من معتقدم آیت الله خامنه ای روزانه در حال مدیریت این بحران هست. با توجه به عمق بحران هم معتقدم آیت الله خامنه ای با توجه به ابزارهایی که داره تا به حال نسبتاً هم موفق عمل کرده و تونسته اصولگرایان رو مهار بزنه.
آقای کاظمیان، با توجه به این نظر آقای مهدوی آزاد که رهبر جمهوری اسلامی ایران در مدیریت و مهار کردن این اختلافات درونی میان اصولگرایان کوشیده، این سطح از اختلاف نظرها تا چه حد میتونن ارتقا پیدا بکنن؟
برمیگرده پاسخ به ماهیت ساختار سیاسی در جمهوری اسلامی. یعنی اگر معتقد باشیم که رژیم سیاسی در ایران ماهیت اقتدارگرایانه داره، متکی به شخص ولایت مطلق فقیه هستش و البته وجه سرکوبگرانه داره، طبیعتاً همه راه‌ها ختم میشه به روم رهبر جمهوری اسلامی. در غیر این صورت در شهر هنان اگر قرارش مست گیرن، به نظر میسه همه بانتهای قدرت در جمهوری اسلامی هدف قرار خواهند گرفت. به این معنا مدیریت رهبر جمهوری اسلامی برمیگرده به ماهیت ساختار سیاسی در جمهوری اسلامی و اینکه گریز ناپذیر هست که جریان‌های رقیب تا سطحی از منازعه رو ادامه بدن. یعنی ماه‌های اخیر شاهد بودیم که مثلا در مورد اون پرونده فساد بی‌نظیری که وجود داشت، اختلاس 3000 میلیارد تومانی، آیت الله خامنه‌ای تاکید کرد که مطبوعات قضیه رو کش ندن، یا در چالش جریان‌های رقیب با آقای احمدی نژاد ایشون مجلس رو به نوعی مکلف کرد به اینکه خیلی پاپیچ دولت احمدی نژاد نشه، یا در سوی مقابل در نزاعی که آقای احمدی نژاد داشت با به نوعی مراجع سنتی قوم در رابطه با حضور زنان در استادیوم ها، باز دوباره این توصیه و دستور آیت الله خامنه‌ای به صراحتی که بیان شد از طرف خود آقای احمدی نژاد در طرف سخنگوی دولتش منجر شد که این دستور به حاشیه بره. گریزناپذیر هست که این منازعه میان بانتهای قدرت تا جایی امکان پیشروی داره و تا جایی به اونها مجال داده میشه که چارچوب نظام مستقر رو به خطر نیندازه و تهدیدی جدی برای ولایت مطلق فقیه ارزیابی نشه، اما جایی که از طرف مرکز ثقل قدرت این ارزیابی وجود داشته باشه که به هر حال سطح منازعه رسیده به یک جای بحرانی و یک نقطه‌ای که خطرخیز هستش برای نظام سیاسی، به نظر من با دستور، با توبیخ و با هشدار به طرفین متوقف میکنه این چالش‌ها و منازعه ها رو. چون همونطور که گفتم اگر قرار بشه که افراد هدف قرار بگیرن و کار به برخورد منصفانه با طرفین بیانجامه، گریزناپذیر هست که همه جریان‌های قدرت به نوعی درگیر این مفاسد اقتصادی، سوء استفاده‌های مالی یا حتی سیاسی و اطلاعاتی هستند، طوری که در جدیدترین نمونهش، خب همون که سایت باستاب هم افشا کرد، مثلا خانواده آقای حسین شریعت مداری که یک کسی هستش که از کاملا موضع راست افراطی و رادیکال صحبت میکنه، الان در درب ساکن هستند و خب این نشون میده که تا چه حد جریان‌های اصلی حاضر در حاکمیت جمهوری اسلامی دارن برخوردار میشن از این ماهیت دولت رانتی در ایران.
میرسیم به جمع‌بندی. یه پرسش مشترک از هر سه شما: اختلافات داخلی میان اصولگرایان و میان اصولگرایان و محافظه‌کاران پیامدهایی برای توسعه سیاسی داره یا نه، با توجه به گفته های آخر آقای کاظمیان؟ آقای مزروی، اول شما.
والا من فکر نمی کنم خیلی پیامد مثبتی برای توسعه سیاسی در ایران داشته باشه، برای اینکه کل اینها یک نوع تفکر اقتدارگرایانه دارن و هیچ پایبندی به قواعد دموکراسی و حتی قانون اساسی موجود در جمهوری اسلامی ندارن.
ببخشید، از استکاکایی که میونشون هست ممکنه فضایی ایجاد بشه که مثلا گشایش سیاسی ازش سر بیرون بیاره؟
نه، من چنین برداشتی ندارم، برای اینکه اینا گفتم یک ماهیت مشترک دارن و در یک چیز تفاهم دارن و اون که اتفاقا فضای بسته و استبدادی در کشور باشه و همونطور که دوستان گفتن اینها همه مدیریت میشن و در نهایت بر این اختلافات در یک جای غلبه پیدا میشه و تنها توافقی که اینها دارن این هست که امکانات قدرت و حاکمیت رو در دست داشته باشن. سر توزیعش و چگونگی استفاده از منافعی که دارد با هم اختلاف میکنن، اما در نهایت در این که فضای کشور استبدادی و بسته باشه خیلی اختلافی ندارن.
آقای مهدوی آزاد، شما چی فکر میکنین در این مورد؟ آیا پیامد این اختلاف داخلی میان طیف راست به توسعه سیاسی کمکی میرسونه یا نه؟
ببینید، سوال شما دو نکته پنهان در خودش داشت. یکی این که آیا کمکی به باز شدن فضای سیاسی میکند و دوم که آیا کمکی به توسعه سیاسی در ایران خواهد کرد یا نه. در مورد باز شدن فضای سیاسی کاملا با آقای مزروعی موافقم، یک جنگ داخل قدرت و در نهایت حتی شاید فضا بسته تر هم بشه. اما برخلاف جناب مزروعی در مورد اینکه آیا کمکی به توسعه سیاسی در ایران خواهد کرد یا خیر، نظر من این هست که بله، کمک بسیار شایانی خواهد کرد. من معتقدم درست هست که یکی از علتهای اصلی یا حتی 60-70% علت شکست پروژه اصلاح طلبی در ایران رقابت‌های خشن سیاسی، باندهای قدرت، عملکرد شخص آیت الله خامنه ای و غیره بود. اما ما باید بخشی از این علل شکست پروژه اصلاح طلبی در ایران رو هم متوجه مردم، مخصوصا طبقه محروم بدونیم، طبقه ای که اطلاع چندانی از کارکردها و تحولات پشت پرده قدرت نداره، حتی بخشی از اونها که مذهبی هستند هنوز اعتقاد داره به حاکمیت. این نوع افشاگری ها باعث خواهد شد که این طبقه از مردم به ماهیت واقعی حاکمیت و قدرت در ایران بیشتر آگاه بشند و این آگاهی باعث میشه که زمینه برای توسعه سیاسی فراهمتر بشه. قدرت داره روز به روز به جای اینکه قدسی تر بشه زمینی تر میشه. مردم میفهمند کسانی که شعار ضد اختلاس میدادند و با این شعار به قدرت رسیدند، الان هر روز یه خبری میشنوند که فلانی اختلاس کرد، فلانی دزدی کرد. ارقام اختلاس ارقام عجیب غریبی است. من معتقدم این اطلاع بخشی به مردم در یک برهه طولانی مدت، مثلا 10 ساله، میتونه ساختارهای توسعه سیاسی رو در ایران فراهمتر بکنه و قدرت رو هرچه بیشتر زمینی تر بکنه.
آقای کاظمیان، نظر شما چیه؟ عواقب این منازعات داخلی در درون طیف راست و اصولگرا و محافظه‌کار برای گشایش و توسعه سیاسی چیه؟
من از زاویه دموکراتیزاسیون اگر نگاه کنم به قضیه، این هستش که به هر حال منازعات یاری میرسونه به گذار به دموکراسی در ایران، ولی یک مبنای تحولات نخواهد شد، چون به هر حال مبنای تحولات و نقطه عزیمت خود جامعه مدنی هستش و عزم شهروندان ایران و همینطور اون جنبش اجتماعی که گذار به دموکراسی رو تعقیب میکنه. این شکل از منازعه و رقابت بانتهای قدرت البته واجد یک پیامد غیر قابل اجتناب هستش، که به هر حال افکار عمومی از ماهیت نظام جمهوری اسلامی و به خصوص بانتهایی که شریک قدرت هستند بیش از پیش مطلع میشن. ارتقای آگاهی شهروندان و شکل گیری اونچه که افکار عمومی نامیده میشه به معنای دقیق سیاسیش، این خودش گذار به دموکراسی رو تسهیل میکنه، جنبش اجتماعی رو تقویت میکنه. اما مثل مثلا تحولات خارجی یا دیگر زمینهای اقتصادی، به هر حال فقط یک شرط هست، یعنی مبنا دوباره برمیگرده به خود همون جنبش اجتماعی. و این که البته باز باید این نکته رو در حاشیه من اشاره کنم که هرچند که افکار عمومی به خصوص بدنهای حامی جریان اقتدارگرایی با شنیدن این اخبار بیش از پیش فاصله میگیرن از بانتهای قدرت، اما متاسفانه چون ساختار سیاسی مبتنی شده بر ولایت مطلق فقیه، همواره شخص رهبر جمهوری اسلامی در یک جایگاه کاملا متمایز و منفک قرار میگیره و همه ایرادات و اشکالات متوجه جریان‌های رقیب میشه و دستگاه‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی، بازی‌های رسانه‌ای حاکمیت تلاش می‌کنن که از ارجاع هر گونه فساد یا مشکل به شخص رهبر به مرکز ثقل قدرت پرهیز کنن. به خاطر این هستش که طبیعتاً نفس این منازعه سرنوشت‌ساز نیست، اما بر گذار به دموکراسی و دموکراتیزاسیون در ایران طبیعتاً تاثیرگذاره و یک یاری غیر قابل اغماضی می‌رسونه که این از نتایج فرعی این هست. اما اینکه شهروندان یا جامعه مدنی چشم انتظار باشن که این منازعه یا شکاف در نهایت یک دگرگونی جدی در ماهیت قدرت یا حاکمیت سیاسی در ایران رخ بده، نه، من چنین نظری ندارم و معتقد نیستم که چنین اتفاقی رخ خواهد داد بدون عزم جنبش اجتماعی برای تغییر.
با سپاس از شما آقای مرتضی کاظمیان، آقای مهدی مهدوی آزاد و آقای علی مزروی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا تا برنامه بعدی دیدگاه.